ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا برای بررسی مسائل مهاجران جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. ایران کاردار عربستان را در اعتراض به اصابت راکتی به نزدیکی سفارت ایران در صنعا احضار کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران همچنان توافق موقت ژنو را رعایت می‌کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه کارنامه خواهید بود. رهبران اتحادیه اروپا مسئله مهاجران غیرقانونی را روز پنجشنبه در نشستی اضطراری در بروکسل بررسی می کنند. این نشست به درخواست دولت ایتالیا پس از غرق شدن کشتی حامل حدود 700 مهاجر غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه شنبه شب در نزدیکی یکی از بنادر آن کشور برگزار می شود. عملیات جستجو و نجات گارد ساحلی ایتالیا همچنان ادامه دارد و بیمان می رود که صدها تن از مهاجران غرق شده باشند. به گزارش خبرگزاری ها حدود 35,000 مهاجر و پناهجو تنها در 4 ماه گذشته وارد اروپا شدند و دست کم 900 تن تا کنون بر اثر واژگونی قایق ها جان خود را از دست دادند. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت امور خارجه ایران می گوید صبح دوشنبه راکت یا موشکی به چند متری سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن اصابت کرده و در پیان کاردار عربستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است. آقای امیر عبداللهیان به رسانه‌های ایران گفته است که شیشه های سفارتخانه شکسته اما به کارکنان آن آسیبی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ها حملات هوایی عربستان روز دوشنبه نیز به صنعا ادامه یافت و به گفته شاهدان عینی از جمله انفجار بزرگی در انبار موشک های ارتش یمن در جنوب صنعا بر اثر این حملات رخ داد. این انبار در کنترل بخشی از ارتش یمن است که همچنان به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق وفادار است و اکنون با حوثی ها متحد شده است. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن دست کم 18 نفر و زخمی شدن حدود 300 نفر در این حملات خبر داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهیانه خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده است که ایران همچنان به توافق موقت ژنو عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید نسخه‌ای از گزارش آژانس را روز دوشنبه دیده است که در آن تایید شده ایران همچنان از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 5% خودداری کرده و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در تأسیسات نتانز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق توسعه داده است. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا قبلا اعلام کرده که سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن معاون این وزارتخانه عهده‌دار خواهد بود و خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که هیئت ایرانی نیز به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت. هلگا شمیت هم به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور خواهد یافت. دو طرف می‌کوشند تا پیش از اول ماه ژوئیه برابر با 11 تیر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. و بالاخره آنکه روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های وارده به جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه را در تهران بی‌پایه و مضحک خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مارتین بارون سردبیر اجرایی این روزنامه گفته است جیسون رضاییان ابتدا به عنوان خبرنگار آزاد سپس خبرنگار مقیم این روزنامه در تهران کار می‌کرده و مضحک است که کار او را جاسوسی بخوانند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان گزارش داده بود که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه خواهد شد اما تاریخ آن را اعلام نکرده است. جیسون رضاییان از حدود 9 ماه پیش در تهران در بازداشت است. و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه یک کارنامه که کاریست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تجمع هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران در پنجشنبه گذشته و خواسته های صنفی آنان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. حدود 300 کارگر نیروگاه تبریز در مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل تجمع کارگران به این خاطر بود که با خبر شدند قرارداد واگذاری بیش از 60% از سهام نیروگاه تبریز به شرکت آتیه سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری امضا شود. کارگران معترض معتقدند در صورت واگذاری مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزایای دریافتی آنان به مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد. حدود 600 تن از کارکنان نیروی کار برق منطقه‌ای ایران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران از چند شهر از جمله تهران، اصفهان و اهواز در این تجمع شرکت کرده بودند. یکی از کارگران به ایلنا گفت به جای جذب 5000 کارگری که 10 تا 12 سال سابقه کار دارند، نیروی جدید جذب کرده اند و ما کماکان در همان وضعیت قبلی باقی مانده ایم. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران شرکت پیمانکاری جهان پارس در فازهای 20 و 21 در عسلویه در روزهای شنبه و یک شنبه به نشانه اعتراض پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از کمپ‌های اقامت خارج نشدند. بر اساس این گزارش، این شرکت پیمانکاری که در زمینه نصب خطوط لوله گاز و نفت فعالیت دارد، در واپسین روزهای اسفند سال گذشته خلعیت شد، اما کارگران که پس از پایان تعطیلات نوروزی به سر کار بازگشتند، به تازگی از این ماجرا مطلع شدند. به نوشته ایلنا، بیش از 300 کارگر توسط شرکت جهان پارس در پروژه‌های در دست ساخت فازهای 20 و 21 منطقه عسلویه استخدام شده بودند که هنوز 3 ماه موقت مزدی آنها پرداخت نشده است. کارگران شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی خواستار رسیدگی مسئولان ارشد این استان به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران گفتند که 3 ماه حقوق 250 کارگر شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز پرداخت نشده است. رحیم شهرتی فر، فرماندار تبریز به مهر گفت این شرکت سوده توسط دولت قبلی به بخش خصوصی واگذار شد، ولی به دلیل اهلیت نداشتن کارفرما تبدیل به مجموعه زیانده شد. او گفت موضوع مطالبات به حق کارگران به زودی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. کارگران پتروشیمی اصفهان در اعتراض به مشخص نشدن قراردادهایشان پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران از وزارت نفت خواستند نسبت به مشخص شدن قراردادهایشان اقدام کند. همچنین خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه تعداد تجمع کنندگان 50 تن بود، نوشت آنها به تعویق پرداخت چند سال حق بیمه خود نیز اعتراض داشتند. کارگران کارخانه قند شهرستان ورامین به دلیل عدم فعالیت مجدد این کارخانه و نامشخص بودن وضعیتشان ضمن تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تعیین وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان کارخانه قند ورامین اعلام کردند کسانی که در استخدام این کارخانه هستند به سر کار باز می‌گردند، اما 300 کارگر قراردادی باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. جمعی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در روزهای شنبه و یک شنبه در مقابل استانداری، فرمانداری، اداره کار و اداره صنعت و معدن این استان در اهواز تجمع کردند. آقای یار حسینی، دبیر خانه کارگر استان خوزستان، در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت دلیل این تجمع‌ها وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. علی اصغر فانی درباره پرداخت مطالبات معلمان به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت:
مجموعاً 690 میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات همکاران فرهنگی تصویب شد که انشالله تا قبل از آغاز هفته معلم پرداخت خواهد شد.
این چندمین بار است که وزیر آموزش و پرورش و مقام‌های این وزارتخانه در پی تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی معلمان وعده پرداخت مطالبات آنها را دادند. سخنان وزیر آموزش و پرورش نیز پس از تجمع هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد ابراز شد. طی ماه‌های اخیر شمار بسیاری از معلمان از جمله در روزهای 29 بهمن و 3 اسفند سال گذشته اقدام به برگزاری اعتراض‌های صنفی کرده بودند. مریم فعال صنفی حقوق معلمان درباره اصلی‌ترین خواست معلمان در این تجمع‌های مسالمت‌آمیز که به گفته او پس از عدم پاسخگویی مقام‌های دولتی و مجلس صورت گرفته است می‌گوید:
الان دستمزد بگیرن در ایران همه زیر خط فقر زندگی می‌کنن. حالا طبق آمارهای رسمی خودشون 2 میلیون و خورده 3 میلیون تومان خط فقر رو اعلام کردن. همه زیر خط فقر زندگی می‌کنن. مطالبه اصلیشون همین مسئله معیشتشونه. که مسئله معیشت رو نمیشه دست کم گرفت. یعنی کسانی که میگن معلم نمی‌دونم حالا باید مثلا فقر قناعت است یا نمیتونن اینو توجیه بکنن، به خاطر اینکه معیشت نگاه کردن به مطالبه معیشت به عنوان یک مطالبه محوری در سطح دستمزد بگیرن و علل خصوص که ما بحثمون در مورد معلمانه یک نگاه واقع بینانه است، نگاه تقلید گرایانه نیست، واقع بینانه است. چون واقعا با این سطح معیشت معلم‌ها شغل دوم دارن، شغل سوم دارن. در واقع معیشت یک زیرساخت اصلی برای رسیدن به اهدافه. اگه معیشت معلم‌ها تامین نشه، آموزش کیفی هم تامین نمیشه، خیلی چیزای دیگه تامین نمیشه.
مریم فعال صنفی حقوق معلمان درباره سایر مطالبات معلمان توضیح میداد:
اما غیر از مسئله معیشت، اینا به تفاوت‌هایی که بین نظام پرداخت تو کشور وجود داره معترض هستن. یعنی مثلا حالا ارگان‌های دیگه با همون سطح مدرک دانشگاهی، با همون سطح سابقه کار، تفاوت چشمگیری وجود داره بین پرداختشون با پرداخت معلم‌ها. و غیر از اون مسئله معلمان حق و تدریس آزاد، معلمان پیمانی، اینا خیلی مسئله است. یعنی واقعا درآمدشون در حد بدگی، بیمه ندارن، قراردادهای شغلی ندارن. و مسئله بازنشستگان هم مسئله دیگه یک. اما مطالبات جدیدی بین معلم‌ها شکل گرفته، خواست آموزش رایگان، آموزش برابر برای همه دانش آموزان کشور، آموزش کیفی که بحثیه که میدونید که الان در دنیا مطرح شده، کنفرانس های اتحادیه های جهانی روی این مسئله دارن و حرکت میکنن که آموزش کیفی یک حقه که باید نه به خصوصی سازی، مدارس نباید به بخش خصوصی منتقل بشه با این شیوهی که الان داره انجام میشه و بخوان که مثلا مدارس هیئت امنایی کنن، خصوصی کنن، با بعد روزش دولت بردارن و فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر از این بشه. یا مثلا فرض کنید که توی تجمعات میبینیم که درخواست آزادی کسانی که فعالان صنفی که توی زندان هستن، رسول بوداغی، آقای باقری، معلمان، به خاطر فعالیت صنفیشون حکمای طولانی زندان دارن و آزادی و حق تشکیلات. حتی شما میبینید میگن تجمع معلم‌ها پلاکاردهایی بوده که ما معلم‌ها به این همه زیادی ولی یک تشکیلات گسترده مستقل در سراسر کشور نداریم.
یکی دیگر از اعتراض‌های معلمان به طرح رتبه بندی است. معترضان این طرح را باعث تعمیق بیشتر تبعیض‌های موجود می‌دانند. در این میان وزیر آموزش و پرورش گفته است که بر اساس طرح رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
طرح رتبه بندی که اجرایی قرار بشه، ولی این طرح رو معلم‌ها به عنوان یه طرح تکمیلی در نظر می‌گیرن، به عنوان طرح پایه‌ای نمی‌دونن. اما اینکه پایه‌ای قرار باشه اتفاق خاصی بیفته، بعد از این تجمعاتی که معلمان کردن، بعد از این اعتراضاتی کردن، باز هم باید منتظر بود تا به ثمر رسیدن و نتیجه گرفتن واقعی و عملی و قانون شدن، اجرایی شدن، لایحه شدن و اینکه بتونن در اجرا بکنن این رو برای همه معلم‌ها راه درازی در پیشه.
سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم:
بنده کارگر ساختمانی ام. تمام دغدغه خودم و خانواده‌ام شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن، به داد ما برسن که مستاجریم، نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.